از شما آقای دکتر، من فرمایشات آقای آتقی رو بشنویم، اون نکته‌ای که می‌خواستین اشاره بکنید و زمان باقی مانده که برای اون میمونه رو، یه بحث خیلی مهمی است از هر دو بزرگوار این بحث رو دنبال کنیم.
بفرمایید. بحث طولانی
آقا. تمنا می‌کنم بفرمایید، زمان در اختیار شماست.
خدمت شما که واقعیتش اینه که الان مباحث تاریخی رو کاملا اشاره کردیم، از قاجار و پهلوی رو دوستان گفتم، اثر رسانه‌ایشون هم آقای قفاری، دکتر قفاری قشنگ تأثیر گذاریش رو اشاره کردن. من یه نکته سیاسیش رو به نظرم میاد خوب باید بهش بپردازیم، اونم این که رفتار انگلستان طی 14 گذشته با جمهوری اسلام ایران رفتاری ما بین تعارض تا منازعه بوده. یعنی هیچ وقت یعنی یا تخاصم و منازعه و عناد مستقیم داشته یا نهایتاً تعارض های کمتری داشته، روابط هیچ وقت روابط دوستانه ای
نبوده.
این یه نکته. نکته دوم، چرا این اتفاق میفته؟ این روابط منازعه آمیز یه جاهای اوج میگیره، یه جاهای کاهش پیدا میکنه و انگلستان این نوع بالا پایین شدن نوع روابطش اتفاق میفته؟ به نظرم توی چارچوب باید ببینیم. اعتقاد من اینه که در حوزه دیپلماسی روابط ما بین کشورها رو یکی از نظریهایی که خیلی فکر میکنم به این نوع روابط منازعه آمیز انگلستان با جمهوری اسلامی ایران، او پررنگتر واقعا، یعنی ما منازعه نمیکنیم، او داره با ما منازعه میکنه. اگر بخوایم بنویسیم نظریه که معنای بیشینه سازی و بسنده جویی، دو تا اصطلاح، بیشینه سازی و بسنده جویی، به چه کشورهایی میگن بیشینه ساز؟ کسایی، کشورهایی که هویت مستقل دارن، خودشون کشورهای دیگه، نهادهای دیگه، نهادهای بین المللی زیر پاروبر خودشون میگیرن، طراح هستن، تصمیم سازن، درست شد؟ اما بسنده جوها چه کشورهایی هم؟ مطیعن، استقلال ندارن، خب، و تحت تصمیم سایر کشورها یا دول یا ساختارهای حاکمیتی در نظام بین الملل تبعیت میکنن، که میبینید خیلی از کشورهای دنیا بسنده جو هستن. تک و تو کشورهایی تو این نظم بین المللی که آمریکا و غرب داره تحمیل میکنه انتخابش بیشینه سازه. خیلی از این کشورهای اروپایی که ادعای بیشینه سازی هستن تو ساختار تبعی از غرب عملا بسنده جو هستن. اما حالا میگه فضایی رو دارید شما. جمهوری اسلامی ایران از روزی که پیروز شد اتفاقا انقلاب اسلامی هویت بیشینه ساز داشت. و من مستقلم، زیر بار نه شرقی شعار، نه شرقی نه غرب، من زیر بار نه صدور میرم شرق میرم نه غرب، مستقل، هویتم هم هویت دینی، اینو میخوام بیارم بالا. دو، میگه دشمن من استکباره، دشمن من استعماره، دشمن من استبداده، اینا رو میذارم کنار. منافع استکبار، منافع استعمار در ایران قطع شد. انگلستان و آمریکا در ایران چی داشتن؟ منطقه سغلجشی اهمیت داره جمهوری اسلامی، همین الان دارید میبینید تو قلب جهان اسلامی، لحاظ جغرافیایی، لحاظ جوپولیتیک، لحاظ خود موضوع اسلام کاملا سغلجشی، همین الانش دارم میگم. همین الان شما نها کنید موضوع روابط چین و ایران، مهمترین چیزی که اونها دست گذاشتن اینه که این ایران کوریدور شرق به غربه.
بله.
اصلا موضوعات روابط اقتصادی موضوعیت نیست، میگه حالا با همه دنیا داره روابط اقتصادی و تجاری و اینا رو برقرار میکنه، مهم برای ما اینه که این کوریدور نشه. یادتونه تو این سه دهه گذشته، خصوصا دو دهه، چقدر آمریکا شیطنت کرد، مقابله کرد، هیچ راه انرژی، راه کوریدور اقتصادی رو نذاشت تو ایران اتفاق بیفته. انرژی میخواست از شمال داخل ایران بیاد، میگه از زیر دریای خزر رد شه، اما داخل ایران رد نشه. لوله صلح گاز ایران به هندوستان اجازه نداده، تفتری که ایران کارش انجام داده تا لب مرز پاکستان، اون بر نمیذاره انجام بشه. شما اینا رو در نظر بگیرید، داستان طرف مقابل شما منافع نفتی، سیاسی، اقتصادی شو از دست داده. نکته سوم، غرب غیر از اینکه منافعی رو از دست داد، جمهوری اسلامی ساختار جدید هویتی در منطقه و جهان اسلام ایجاد کرد که این بار بیشتری برای غربی ها داشت. اینا دیگه زیر این بار نمیتونستن تحمل کنن. شیکدهی به جریان مقاومت در ساختار منطقه رو شما ببینید، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، هشت شبیه عراق، گروه های جهادی فلسطینی و کلی گروه های جهادی غیر
زینبیون فاطمیون
غیر نظامی هایی که تو آفریقای تو قاره آفریقا و آسیا جنوب شرقی کروشرت های فرهنگی دارن که خود اونها میدونن چه شبکه فرهنگی تو دنیا الان تا تبعیت از رویکرد هویتی مستقل ایران. این هم اضافه شد.
شاید یکی از دلایل آقای آتاری دلایل حضور عربستان با رویکرد فرهنگی در منطقه آسیای میانه و آسیای مرکزی
همین بود. ایجاد داعش هم در منطقه همین بود. خب اینو در نظر بگیرید، این قاعده غرب انگلستان نسبت به ما منازعش از این چند تا مؤلف است: یک، منافعی که از ایران از دست داده; دو، شکدهی به اون ساختار هویتی که جمهوری اسلامی تو این صدای ایجاد کرد. یه نکته هم در مورد سیاست خارجی خود انگلستان میگم. ببین انگلستان بعد جنگ جهانی دوم مثلا عملا استعمار کمر شکست دیگه، اون استعمار قدیمی که میگفتن بریتانیا، چون شما چند ماه بود بریتانیای کبیر دیگه، این بریتانیایی که میگم و بریتانیا مال قبل قرن ما قبل قرن 20 بود، این افول کرد تو قرن 21 دیگه وجود اون بریتانیا نداره. خیلی خود انگلیسی ها دوست دارن که سیاستشون مستقل از این ایالات متحده باشه، اما در واقع در طی این دو دهه، یعنی از 2001 به بعد خصوصا، یعنی بعد از اون اتفاق برجای دوقلو و خصوصا نخست وزیری تونی بلر به بعد، اگر نگاه کنید تبعیت محض داره از سیاست های ایالات متحده در کلانش. در قبال جمهوری اسلامی هم همینه. شما اگر نگاه بکنی رفتار انگلستان در قبالش، نگاه میکنه آمریکا چقدر با ایران تخاصم داره، اونم تو همون مسیر حرکت میکنه. نکته بعدی که به نظرم میاد باید اشاره بکنم، بعد انشالله دوستان دیگه نظرشون رو بگن، اینه که انگلستان تو این رفتار منازعه آمیزش با ما چی میخواد؟ ما تشریح کردیم که الان منافعی از دست داده، حالا چی میخواد؟ چه شکلی داره رفتار میکنه؟ من اعتقاد خودم اینه که انگلستان خیلی تلاش کرد تو از 70 به بعد، خصوصا از روزی که در سال 76 به بعد دولت اصلاحاتی که شکل گرفت و اعلام کرد سیاست ما سیاست تنش زدایی و بحث گفتگوی تمدن ها رو شکل کرد، شکلات خب اونورم انگلیسی ها این چراغ سبز رو گرفتن، کاملا هم با هم همراهی کردن دیگه. شما روند بسته شدن سفارت ایران دهه اول انقلاب رو نگاه کنید، بعد باید نهایتا کاردار میاد تا دوره اصلاحات، سطح ارتباطات میشه سفیر، دوباره دوره 84، دوره سال 84 که میشه یه دولت انقلابی میروی کار، دوباره شونی سطح تنازع افزایش پیدا میکنه، سفارتشون تعطیل میشه، میاد دوباره سال 94 دوره روحانی یه دولت غربگرای مجدد، سطح روابط میاد بالا و ادامه پیدا میکنه. اینو برای چی زنجیره رو به شما گفتم؟ انگلستان روی کردش تو 14 این بود، دهه اول که ندید، دهه اول جنگ بود، تمام انرژیشون رو غرب و آمریکا و انگلستان و فرانسه و رژیم صهیونی گذاشته بودن که با جنگ مهار کنن جمهوری اسلامی رو. بعد از جنگ که دهه 70 اومد، روی کرد اصلیشون این بود که اگر ما نمیتونیم براندازی اتفاق بیفته با جنگ سخت، بریم سراغ تغییر رفتار و روی کار آوردن دولت‌هایی که به ما نزدیکه. پس شما ببینید زمانی که دولت غربگرای اصلاحاتی در ایران به کار میاد، روی کار میاد، اونا روابطشون کاملا نزدیک میشه. چرا تو اون اتفاق منافعی که تو حوزه اقتصادی سیاسی قرار تامین میشه تو حوزه این منطقه، روی کردهای زمان اصلاحات رو نسبت به موضوع عراق و افغانستان ببینید، جای اون میگه هر چی منافع انگلستان تو عراق و افغانستان است منم تایید میکنم. یادتونه به آقا نامه زدن الان آمریکا تو عراق، شما بیاید این روی کرد همون روی کرد انگلیسی هست دیگه، فرقی نمیکنه که این پس همراهی میکنه. اون وقت یه دولتی که غیر غربگراست و مردمیه، مثل امروز شما نگاه کنید، امروز دقیقاً یه دولت غیر غربگرای مردمی میاد، شوی کلید واژه‌ای که شما میگی دیگه، مردمیه، واقعاً مردمی. روی کار غرب شروع میکنه لگد زدن، شروع میکنه منازعه ایجاد کردن، 4 ماه اختشاش تو کشور ایجاد داره، الان بحران اقتصادی و آشوب اقتصادی سنگین. بابا واقعیت الان شما نگاه کن، تمام منافذ اقتصادی ما رو تو خارج کشور دارن میبندن. کشور ما یه بخش عمده ای از مراوده اقتصادی تو حوزه منطقه‌ای بود، تک تک کشورهای منطقه و دوست رو دارن قفل کنه، فشار اقتصادی سنگین داره میاره. چرا؟ چون میگه آقا من میخوام برای اینکه تغییر رفتار در ایران ایجاد بشه دو تا کار رو باید انجام بدم، یا کمک کنم، دخالت کنم، یه دولت غربگرا در کشور روی کار بیاد منافع منو تأمین میکنه، اگر یه دولت غیر غربگرا هم اومد فشارهای سیاسی امنیتی میارم بالا، اگر دیگه نتونستم تو مذاکرات یعنی این شکلی بشه میرم تو منازعه. 88 دقیقاً این اتفاق تو کشور افتاد. مرور کنید، یادتونه سفارت انگلستان کف میدون بود، کف میدون داشت فضای سیاسی امنیتی 88 غیر بی بی سی فارسیش سفارتخونه دستگاه امنیتی
کارکنان
کارکن کار چرا؟ چون منافع استراتژیکی تو 8 سال دوره آقای خاتمی به دست آورده بودن از دستش میداد، به این علت اومد برای حفظ منافع استراتژیکش این رویکرد رو انجام داد. الان هم همین اتفاق داره میفته. نکته بعدی که به نظرم در موردش باید جمع‌بندی کنم و مواظبم خدمت شما، بذاریم دوستمون صحبت
بکنه. خواهش می‌کنم بفرمایید. من چون می‌خوام رویکرد رو عوض کنم ببرم یه جای دیگه این بحث رو ببندم.
من اگر جمع‌بندی بکنم بحثم رو، غربی‌ها حداقل انگلستان از دوره تونی بلر این 4 5 تا محور رو من رو می‌خوام بخونم مخاطب بدونه.
بله
من 4 5 تا رو جدا کردم که مخاطب متوجه بشه، فکر نکنن همین الان می‌خواد انجام بده. اتفاقا روش برنامه داشته. از دوره تونی بلر اعلام شده. یک، تلاش در جهت ایجاد تغییر سیاسی در ایران به کمک ابزارهای مختلف به عنوان یک استراتژی دراز مدت. همینی که الان به شما گفتم.
بله.
تغییر سیاسی. یک، تغییر رفتار یا روی کار آوردن یه دولت. دو، کمک نمودن به آمریکا برای تأثیر بر تحولات داخلی ایران. خب کمک الان انگلستان با آمریکا، الان اپوزیسیون آمریکا داره مدیریت میکنه لحاظ سیاسی امنیتیش، بالا سر به قول برادرمون 40 تا دستگاه امنیتی وایسادن دیگه، یا حالا دوستان دیگه هم
40 تا دستگاه امنیتی که میز دارن،
میز ایران دارن، میز دارن تو 15 تاشون تو این اختشاشات وارد عمل شدن منطقه ای و بین المللی. خب اینا رو کی داره آمریکا مدیریت میکنه؟ آمریکا داره مدیریت میکنه. اما کی داره کمک کرد؟ انگلستان. 3 تا رسانه زد، بی بی سی فارسی 88 87، بعد 78 87، من و تو اوائل 90، بعد اینترنشنال. این سه تا عملا همون موضوعی که برادرامون هم گفتن، یعنی تغییر باورهای مردم نسبت به جمهوری اسلامی، باور دروغین که واقعیت نداره، پهلوی چنین چیزی نبوده، یه مهره انگلستان بوده. اصلا از انگلستان کاملا شما 20 سال قبل برگرد، خود من شما بچه که بودیم کلا نسل قبلی ما انگلستان رو منفور میدونست، همشون میگفتن کار انگلیسی نگه نبودی.
بله،
گفتن
بله،
کار انگلیسی. الان اصلا شما انگلستان منفوریتی بین جامعه و بین مخاطبین تو نسل امروز نره. با سه تا رسانه این کمک رو انجام داد. سه، کارهای نرم افزاری اهم سیاسی، فرهنگی، خبری و اطلاع رسانی هدفدار به عنوان منابع اطلاعاتی نرم. ببین این راهبرد کی داره انجام میده؟ سال 2000 ها، 22 سال قبله، 23 سال قبل این راهبرد نوشته شده. یعنی ما مخاطب بدونه که راهبردی که انجام شده 23 سال قبل حداقل انگلستان رسما اعلام کرده. تماس مستقیم یا غیر مستقیم، این کلید واژه مهمه چون به اختشاشات امروز بر میخوره. تماس مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های سیاسی و شبه نظامی مخالف دولت ایران و تقویت آنها برای اعمال فشار بر تغییر رفتار سیاست خارجی و هم پیشبرد پروژه تغییر سیاسی در ایران. گروه‌های تجزیه طلب الان این طراحی داره میکنه. اینا این 23 سال انگلستان روی همین جریان پانکورد و پانترک و پانعرب سرمایه گذاری کرده که ما قبلش هم بوده، اما اینا رو به صورت کامل. و پنجمی که این پنجمی خروجی همین اختشاشات ترانه، یه کلید واژه این الان مال 22 سال قبله. خوب دقت کنین، مهار رفتارهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص غرب، موضوع هسته‌ای، موضوع موشکی، موضوع الان موقع موشکی نمود، من دارم میگم هسته‌ای، حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه. تازه اون موقع منطقه اگر یادتون باشه حزب الله لبنان فقط بود، شما هشت شعبی وجود نداشت، انصار الله وجود، یعنی گروه های مقاومت تکثیر شد تو دهه دوهه.
بله.
میگه حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه و رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. بند 5 چی داره میگه؟ میگه مهار. برگردم کلمه آخر جمع‌بندی، شما نگاه کنید موضوع اختشاشات برای انگلستان، غرب، آمریکا تو این 4 ماه چی بود؟ دوتا بود برادر من، دوتا. یک، ایران رو مجبور کنه سر میز مذاکره مجدد بشینه. سر میز مذاکره میگن چی بنویسه آقای پادگاهین؟ میگه چی بنویسه؟ میگه شما بیا برجام امضا کن. برجام چیه دوش؟ آقا یه بار هسته‌ای که نشستیم. میگه نه، هسته‌ای که اصلا تموم شد، بازم باید چفت و بستشو محکم کنم دیگه، اصلا شما مهار هسته‌ای میشی به هیچ وجه غیر قابل بازگشت. دو، موشکی الان مثل هسته‌ای شده، شما الان بازدارندگی موشکی داری، من باید بازدارندگی تو از بین ببرم، ته بردت باید بشه 300 کیلومتر. سه، منطقه ایت، توانمندی های منطقه ای، ارتباط های منطقه ای، الان میگه تو بیا برجام امضا کن، ارتباطات منطقه ایتو قطع کنم. 20 سال قبلم همین حرفو میزنه. نکته دوم، یعنی نتیجه دوم، میگه یا باید برجامو امضا کنی یا انقدر بهت فشار میارم، یه اپوزیسیون مصنوعی برات درست میکنم، مثل همین الان آقای رضا پهلوی و تجزیه طلب ها، و یه اپوزیسیون داخلی میرحسین خاتمی و این دوستان خوش
قرارداد داخل اجلاس مونیخ رو هم میذارم.
آره این دوتا رو میذارم کنار هم. چرا؟ میگه یا باید این بیرونی ها رو قبول کنی یا بیا برجام امضا کن، یا مجددا این فشار تبدیل بشه به اون حرف اولی. اون فراز نشبه یادشون چی بود؟ میگفت دولت مردمی بره کنار دولت غربگرا بیاد. این فشارهایی که الان میاره نتیجهش میخواد تو اختشاشات بگه یه دولت غربگرا مجددا در ایران
بیکار. خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم از تحلیل و توضیحاتتون. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خب میرسیم به این نقطه که الان چه باید کرد. نوع مواجهه ما با این فضایی که دشمن طراحی کرده، دشمن هم میاد رو نقاط آسیبی کشور سوار میشه همیشه، تا زمانی که پیاده نظام خودش رو در واقع در کشور رسوخ نده، در مطبوعات، در رسانه، در طیف تأثیرگذار، خب یک طیفی از تأثیرگذاران در کشور ما هنرمندان، سینمایی ها، اینها هستند. چه باید کرد؟ دشمن که کارش دشمنیه، ما کارمون چیه؟ ما به عنوان نظام، وفاداران انقلاب، حکمرانان، تصمیم گیران، تصمیم سازان، اینا باید چه کار کنند در این حوزه؟ در پارادایم نوین امنیتی، ببینید تهاجم غرب امروز با 50 سال پیش نسبت با ایران متفاوته. یک روزی با تکنیک‌های مؤلفه‌های جنگ سخت با ایران در حال نبرد بودند و می‌خواستن انقلاب رو زمینگیر کنن. امروز به دنبال ایجاد اختلال در یا ایجاد تردید در وقوع انقلاب اسلامی هستن. می‌خوان مردم رو در ذهنشون ایجاد تردید کنن. نسل جوانی که شما فرمودید رو که انقلاب رو ندیدن، دهه 70 ها 80 ها به خصوص که امروز در دانشگاه های ما حضور دارن، میخوان ذهن اونها رو آلوده کنن، نظام محاسباتی اونها رو تغییر بدند نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به جمهوری اسلامی. خب ما چه باید کنیم؟ ما چه کنیم در این نبرد، در این هماوردی؟ با توجه به اینکه پس در پارادایم های نوین امنیتی معادلات و تهاجم و تخاصم دشمن تغییر پیدا کرده، پس ما هم بایستی پاسخهای نوینی داشته باشیم.
بله.
یکی از اون پاسخهایی که یا یکی از اون عملکردهایی که امروز در داخل نسبت با جوان امروزی بایستی داشته باشیم و حمدالله یکی از عواملی که سبب جمع کردن اختشاشات اخیر بود همین راهبرد بود، راهبردی که در حکمرانی امنیتی ما امروز شکل گرفت، بحث رواداری بود. کاملا رواداری با نسل جوان خودمون، اینها همون نگاهی که حاج قاسم داشت، اینها دختران ما هستن، بچه‌های ما هستن. همین آقا فهمودن دیگه. بله. گفت ما مشکلمون که با اینها نیست، دشمن جای دیگه است. این نکته مهمیه. وقتی این اتفاق بیفته، تازه شما میتونید با کسانی که دچار اختلال نظام محاسباتی شدن گفتگو کنی، راه گفتگو باز میشه. تازه تا زمانی که راه گفتگو مسدود باشه، انقلاب نمیتونه حرفش به حق خودش رو هم با این جوان بخواد بشینه بیا صحبت کنه. پس اول راه گفتگو رو بایستی شما باز بذاری. دوم اون نگاه رحما بینهم و اشد علی الکفار. ما با داخل که مشکلی نداریم، انقلاب انقدر منطقش محکم و قوی هست که حتما میتونه بشینه با سلایق مختلف صحبت کنه. پس وحدت با همه سلایقی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تعریف کردن خودشون رو و قائل هستن. ممکن حالا یک
اگه اپوزیسیون داخلی نباشه.
بله. اما میخوام یه نشانه ای رو در حکمرانی امروز، در دعوتی که در روز مبعث حضرت آقا انجام داده بودشان، چیدمانه. وقتی مهمانان رو شما میبینید دیگه به نظر من دیگه اونجا قائل هستیم دیگه، نگاه ولی امر اینه. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید دشمن کاری نداره که شما اصلاح طلبی یا اصولگرایی. میگه من با تمامیت ایران پروژه ویرانسازی ایران در دستور کار سرویس‌های جاسوسی دنیا قرار گرفته. مسئله تجزیه ایرانه.
حداقل دیگه الان دیگه مشخص
الان شده. اینه مسئله. برابر این پروژه تطهیرسازی پهلوی در ادامه پروژه تجزیه ایران تعریف میشه. رئیس کموله که میاد در اون جمع قرار میگیره و علنی داره میگه مثلا ما امروز وحدت امروزمون تاکتیکیه، ما برای فردای به روز براندازی به دنبال این هستیم که کردستان رو جدا کنیم از ایران. اینو در عبدالله مهتدی علنی گفت دیگه.
یه سوال، شما آقای روحانی
امروز نه مثلا تکمیم کنم
نکته آخه برای مخاطب ایجاد شبهه میکنه. ببینید شما میگه روحما و این هم، نه روحما و این هم با فتنه نداریم، جریانی همین امروز همون فتنگر سابق یعنی میرسن موسوی خاتمی و همین دوستان اصلاح طلبی که شما میگی با نگاه رأفت بهشون نگاه کنی، همینا الان دوباره بیانیه دادن ضد سیستم، همین الان دوباره دارن میگن شما بیا قانون اساسی تو عوض کن. نه حالا نکته دارم، میخوام بگم شما اگر میخوای نگاه کنید ببینید توجه کنید، من عبارت رو گفتم، طرف مقابل شما میگه برجام، برجام مهمترین نکته‌ای که میخواد بزنه نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران توانمندی دفاعیه. تو همین 10 سال گذشته، 8 سال گذشته دولت قبل و حتی قبلی شما نگاه کن، جفتشون همون دوره خاتمی هم موضوع هسته‌ای ما رو از بین بردن، هم دوره روحانی توانمندی دفاعی ما رو کاملا. یادتون نمیاد شما آقای روحانی سال 94 موقع که برجام یکش تموم شد اومد تو تلویزیون گفتش که مردم خوشحال بشید، ما برجام یک رو با موفقیت تموم کردیم، برجام 2, 3, 4 که میدونی همه چی میگفت، همه چیمون آب خوردنمون به این برجام ربط داره، میگفت برجام 2, 3, 4 هم با موفقیت ادامه میدیم. فرداش تو صحنه رضوی خود آقا سخنرانی داشتن، گواهی مردم حواستون باشه ما برجام 2, 3, 4 نداریم، اگه یه کسی تو کشور میگه برجام 2 منظورش موشکیه، توانمندی موشکیه، میگه توانمندی منطقه‌ای ما اگه میگه برجام 3 مهمه. الان تمومش میکنم، پس حواستون باشه حضرت آقا همین امروز که شما میگی ولی هم فرمودن بله، ولی هم شما برو عقب‌تر هفته بسیج همین امسال تو اختشاشات جواب موضوع رو دادن، همین حرفی که 94 زدن گفتن، اونجا گفتن من ناموس کشور رو نمیفروشم، امسال گفت من باج نمیدم، من باج به غربی ها و رویکردهای داخلیشون نمیدم، من این عبارت گفت من برجام 2, 3, و 4 رو امضا
نه ببین من فکر میکنم یک کلت من پسی شد عذر میخوام آقای دکتر. ببینید در سپهر اندیشه رهبر حکیم انقلاب همین عبارتی هم که آقای دکتر پاکندیش گفتن کاملا مشخص بود.
من میخوام مردشون رو با نظام جمهوری اسلامی
عرض میکنم دیگه، عرض میکنم ببینم برای اینکه اون شبهه در ذهن مخاطب ایجاد نشه من دارم عرض میکنم که ببینید وقتی که اون
کامل بشه
نگاه آقا گفتن که آقا اینها بچه های ما هستن، در همون جا مسادیقش
رو هم گفته بود، من خوشحال میشم با همین نسل جوان گفته بود، اما خواهشن نریم دنبال دوباره تاجزاده ها، نریم دنبال خاتمی ها، نریم دنبال
این گفته بود. فرمشون رو تکمیل کنید آقای دکتر بفرمید.
اینجور که نمیشه عفو رهبری رو ناظر بر چه کسی
و نسل امروزه اتفاق خیلی خوبه،
ولی همون ها قانع نشدن که، ولی آقا عفوشون کرد.
شما باید قانع کنی، من باید قانعش کنم، رادیو گفتگو باید قانعش
نگاه رهبری و دستگاه
با بازگشت اصلاح طلب
آقای آتر ازمید کلامش منقد بشه بعد
نگاه در پارادایم نوین امنیتی مسئله رواداری امروز دستگاه های امنیتی کشور بیانیه مشترک سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رو ببینیم دیگه، مسئله رواداریه به منظور خونساسازی یارگیری عناصر براندازی که اونور نشستن، اصلا مسئله شون تجزیه و ویرانسازی ایرانه. اما اینکه چه عناصری بانیان وضع موجود در کشور هستن، اون مسئله میره تو حوزه حکمرانی اجرایی کشور، مسئله دلار، مسئله معیشت، مسئله مسکن، اینها که حتما بایستی خب با نگاه شایستگان شایست سالاری اما در حوزه سیاسی و حکمرانی کشور نیازمند این هست که به خاطر اینکه ببینید یک طیف از جامعه شما 80 میلیون ایرانی سلیقه‌ای رو دارن، شما به لحاظ فهم حکمرانی حتما بایستی برای اون مخاطب هم یک ذائقه‌ای رو ایجاد کنی. خب چرا؟ به خاطر اینکه در دوره انتخابات ها انتخابات شما بیاد در اشل تراز انقلاب اسلامی قرار بگیره، که این دقیقاً همون در همین نگاهیه، همون نگاهیه که آقا روش ایستادن، مسئله حکمرانی انقلاب اسلامی.
حالا این نکته ای رو آقای دکتر، این رو به خاطر اینکه ذهن جوانان ما این سوال ها رو داره، من از اون زاویه دارم این سوال رو میپرسم. ببینید، به اعتقاد برخی از کارشناسان که خود من هم همین اعتقاد رو دارم، این که این مسئله که شما میفرمایید، وقتی که تا وقتی مشخص نشده در واقع اتفاقات، شاید بشه در نظام اجرایی اون رو تعریف کرد، منتها از یک هیته‌ای که جلوتر میره دیگه این تو حوزه حکمرانی شکل میگیره. شما بررسی بکنید که در 8 سال دولت مردان 8 سال دولت 12 و 11 در همین چند ساله گذشته چند تاشون در مجلس ماده 234 شدن، ترک فعلی شدن، اتفاقات این شکلی، پرونده های قضایی براشون شکل گرفته. خب اینها خیلی هاشون هم خب در قوه قضاییه بررسی شده و نتیجه رسیده. ذهن مخاطب جوان ما این رو میگه، میگه اگر واقعا این تفکر که حالا با تحلیلی که آقای آتقی گفتن در ادامه همون مسیر داره شکل میگیره، خب چرا حاکمیت روبروی اون نمی ایستد دیگه؟ اون مصداق این قضیه است دیگه. ها این بحث رواداری که شما میگید به نظر من باید یه قدری بیشتر راجبش حرف بزنیم.
ما تقریبا مخاطبه ما مثل مهمان ما حرفای ما رو گوش نکردی، شما که حرف ما رو گوش نکردی. من گفتم غرب، انگلستان دو تا هدف داشته از اختشاشات اخیر، روشن گفتم. یک، مجبور کردن جمهوری اسلامی به امضای برجام. برجام هم مهم تحت فشار قرار دادن سپاه، دیدید که بلافاصله بحث تروریستی اعلام کردن سپاه بود، بحث برجام موشکی. اصلا برجام موضوع، میگم آقا بفته بسیج روشن میگه، میگه هدف آشوب، برید بخونید، هدف آشوب امسال فشار آوردن به ایران برای برجام. دو، فشار آوردن به جمهوری اسلامی و رقب نشینی برای بازگشت یه دولت غربگراست. خب 8 سال دولت غربگرای آقای روحانی بود، 8 سال هم آقای خاتمی بود، 8 سال هم آقای هاشمی بود، 8 سال هم موسوی. بابا بذارید بچهای حزب الله نفس بکشن، انقدر رواداری رو تو سر ما نزنید.
آقای آتقی ببخشید، من تقریبا یک دقیقه دیگه بعد آنتن رو تحویل بدم و این بحث بحثی است که به نظر من جا داره که راجبش گفتگو بکنیم و ابعاد مختلفش مشخص بشه. متاسفانه بحثمون زمانی داغ شد که زمان برنامه داره تمام میشه. من خواهش میکنم از تایید کنندگان برنامه که
جوادی آملی جمله مهمی گفتن، ما بحث کمیل و امیرالمومنین گفتن، کمیل ما به خوبهای با ارزه نیازمند هستیم، بله، نه با خوبهای بی ارزه. کسی که نمیتونه وضعیت خودروی کشور رو مدیریت کنه، این اصلا انسان خیلی خوبی هم باشه به عنوان وزیر، به عنوان معاون وزیر. انقلاب اسلامی ایران بعد از 4 دهه حتما افراد نخبهی وجود دارن توش که بخوان راجبه این چون دیده باشن یه بار این صحنه ها رو. الان وقت آزمون و خطا نیست. کسی که یک بار تو عمرش مدیر کل هم نبوده در حوزه اجرایی، شما وقتی یهو میای اینو وزیرش میکنی، خب ناکارآمده.
بله.
این ناکارآمدیش به طول انقلاب اسلامی داره میره.
قطعاً همینطوره. این مباحث عمیقی است که باید با ریشه یابی راجع به صحبت کرد، اما واقعاً زمان برنامه ما تمام شد. من یه سوال بسیار مهم داشتم که نرسیدم بپرسم. امیدوارم که هفته های بعد باز هم با ما همراه باشین. از هر دو عزیز، هر دو مهمان عالی قدر حاضر در برنامه هم تشکر می‌کنم. از شما مخاطبین ارجمندم ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. اصلا وقت نداریم، شما رو به خدا می‌سپارم.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانم. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید